الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فمن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجد لها فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض. خاطر مبارکتون باشه، در شرط چهارم از شرایط تعارض بگیدم
بعد خودش بگیم داریم یا آسات را پیر جمعه از این سمسی نمیشتیم بعد این ترجیم معنی مرجعه دارم که هم درست نیست ما عملیات همون مثل بجمون عملیات هایی که انداخت هایی و عملیات رو تعاد و لطا کرده رو میبن این ترجیم دادن این ترجیم معنی مرجعه
نیست
اشکالش هم که بیچه جمع آمون این اشکال بارد نیست این ترجیم معنی مرجعه هم درست نیست ما عملیات واقع بودن واقع محابه نه که سعاد رو
حالا اگر یک کسی گفت که عرض کنم خدمت شما، ما نمیخوام عملیات رو بشماریم، میخوایم مرجحات رو تبیین کنیم که چیا مرجحن چیا مرجح نیستن و ترتیب مرجحات چیه. و اگر شما بگید در بحث تعادل چرا حالت مصدری آوردون رو مرجح نداریم، بی ترجیحیه. آخه تو تعادل یه چیزی رو نداریم، یه چیزی وجود نداره که شما بگید این باعث تعدیل است. نبود مرجح باعث تعادل است و لذا بعدن تو بحث‌های بعدی ما مرجحات رو به خصوص بحث خواهیم کرد. یعنی تو بحث‌های بعدیمون عرض کنم خدمت شما مرجحات رو از صفحه بله امر ثالث صفحه 225 حدود 30 صفحه بعد تو مرجحات که می‌رسیم مقام اول مرجحات خمسه رو می‌شماره، مقام عرض کنم خدمت شما ثانی هم در مفاضله بین مرجحاته. یعنی اساس بحث منتهی می شود به این که در فرض تعارض بین دو دلیل آیا مرجحی بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که جمع عرفی نمی شه کرد، اگه جمع عرفی بشه کرد که اصلا نوبت به مرجحات نمی رسه، اما اگر جمع عرفی نشه کرد میریم سراغ مرجحات. اگر مرجحی وجود داشت وجود داشت نداشت میشه تعارض. ایشون نظرش این است که ما چون اینجا میخوایم اون مرجحات رو یکی یک بشماریم لذا ترجیح به معنای مرجح. اینم بحث اصولی نیست، خیلی اهمیت چندانی نداره. علایانون اون چی که ایشون تو ذهنشه که گفته به معنای مرجح اینه. خب دوستان بزرگوار، در شروط تعارض چهارمین شرطی که برای تعارض ایشون ذکر کرد این بود که دو دلیل ما بدون توجه به تعارض باید خودشون فی نفسه شرایط حجیت رو داشته باشن. این که میگیم بدون توجه به تعارض، چون همیشه در فرض تعارض مستقر یکی لا علت تعیین از حجیت لااقل میفته، چون تعارض دیگه نمیشه که هر دو حجت باشن. اما بدون توجه به تعارض باید از حیث های دیگر شرایط حجیت رو داشته باشه و الا اگر مثلا شما دو تا روایت دارید، یکی ضعیف و سند یکی صحیحه، خب روایت ضعیف و سند اصلا جدای از بحث تعارض حجیتی ندارد که بتونه معارضه بکنه با روایت صحیح و سند که بعد ما دنبال این باشیم که آیا جمع عرفی میشود کرد یا نه، که اگر جمع عرفی نشود کرد ببینیم آیا مرجح دارد یا دیگه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. روایت ضعیف و سند رو میبوسیمش میذاریمش کنار، میگیم ما به تو کار نداریم، اون روایت قوی و سند و صحیح و سند رو عرض کنم حاکم میکنیم. بر این اساس ایشون میفرماید اگر شما دوتا روایت دارید و از این دو روایت یکی یکی حجت است و یکی لا حجت. ولو دقت کنید، ولو شما ندانید کدوم حجت کدوم لا حجت، دو تا روایت داریم، میدانیم یکی حجت است یکی لا حجت، یعنی یکی صحیح السند یکی ضعیف السند، اما نمیدونیم کدوم صحیح السند کدوم ضعیف السند، مشتبه شده برای ما. ایشون میفهمد بازم تعارض اینجا اتفاق نمیفته، ولو شما نمیدونید چرا تعارض اتفاق نمیفته، چون یکی لا علت تعیین لا حجت است، یکی لا علت تعیین حجت، بین لا حجت و حجت که تعارض اتفاق نمیفته. گرچه دوستان ممکنه یک کسی بگه از این جهت که بالاخره ما میدانیم یکی رو باید کنار بگذاریم و معامله روایت مثلا کاذب باش بکنیم یکی رو بپذیریم، ممکنه حالشون حال متعارضه این باشه، اما احکام تعارض به طور کامل اینجا عرض کنم پیاده نمیشه. قواعد علم اجمالی اینجا پیاده میشه. قواعد علم اجمالی هم خاطر مبارکتون باشه این بود که در شبهه محصور اگر احتیاط ممکن باشه احتیاط، و الا بریم سراغ تخییر. علا ای حالن، این تو ذهن مبارکتون باشه، همیشه بین دو حجت تعارض اتفاق میفته، نه بین حجت و لا حجت. چرا؟ چون بین حجت و لا حجت قبل از فرض تعارض یکی از دائره بحث ما خود به خود خارج میشه، چون لا حجته. وقتی لا حجته دیگه مثل دو نفری که میخوان کشتی بگیرن، اگر قبل از این که کشتی برگزار بشه یکی عرض کنم زمین گیر بشه و بیفته، دیگه نوبت به کشتی رسیدن که گرفتن نمیرسه که. بله، اگر هر دو توان کشتی گرفتن رو داشته باشن میان وسط گود، آخر یکی هم حذف میشه. اما قبل از برگزاری کشتی شرایط اولیه کشتی گرفتن رو خلاصه باید داشته باشن، بدون اون شرایط نمیشه معارضه اتفاق بیفته. این عرض کنم تتمه شرط چهارم. شرط پنجم این است که بین دو دلیل ما تضاهم اتفاق نیفته. دوستان بزرگوار، شما میدانید قبلا گفته شده ابتدا همین امسال در بحث اجتماع و امر و نهی، اجتماع و امر و نهی، اونجا ما بحث کردیم که فرق بین تعارض، تضاهم و اجتماع امر و نهی چیست. الان ما تفاوتی که بین تضاهم و اجتماع امر و نهی از کار نداریم بهش، خاطر مبارکتون باشه تفاوتش تو مندوحه و عدم مندوحه بود، همون اوائل سال بحث کردیم. اما فرق اساسی بین تعارض و تضاهم چیه؟ در تعارض تنافی بین دو دلیل در مقام بگید جعل و تشریع اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی خود شارع مقدس نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشه. یه روایت میگه یجب الجمعه، یه روایت میگه لا یجب الجمعه. این تعارضه. چرا؟ چون در مقام جعل خود شارع که میخواد جعل بکنه این حکمان نمیتونه هم یجب الجمعه رو جعل کرده باشد هم لا یجب الجمعه رو، امکان نداره، معنا نداره. تنافی، تکاذب در مقام بگید جعل است. اما یه وقتی میتواند هر دو دلیل در مقام جعل تشریع شده باشه، اومده باشه، اما در مقام امتثال است که من به مشکل میخورم. مثل این که شارع مقدس بفرماد کسی که داره غرق میشه شما برو نجاتش بده، واجب است انسان غریق رو نجات بده، هر غریقی. اگر شارع مقدس بگه آقا انسان غریق رو نجات بده، حیوان غریق رو هم نجات بده، این دو تا هم تعارضی در مقام جعل با هم دیگه ندارن. اما ممکنه در مقام امتثال وقتی شما میخوای امتثال کنی این امر مولا رو تعارضی اتفاق بیفته که حالا اسمشو دیگه تعارض نمیذارن، اسمشو میذارن چی؟ تضاهم. میخوام بگم همون معناست، با هم دیگه جور در نمیاد که یه وقتی در آن واحد هم یه انسان داره غرق میشه هم یه حیوان، و شما اگه بخوای انسان رو نجات بدی حیوان میمونه، اگه بخوای حیوان رو نجات بدی انسان میمونه، نمیتونی هر دو رو با هم دیگه نجات بدی، وقت بده اجازه نمیده، اقتضا نمیکنه. خب اینجا میگن تضاهم بین دو دلیل اتفاق افتاد، هر دو دلیل جعل شده ها، تو جعلش ما مشکل نداریم، مقام جعل هیچ مشکلی نداره. اما در مقام امتثال ما نمیتونیم هر دو رو امتثال کنیم، و چون نمیتونیم هر دو رو امتثال کنیم، الان بین این دو دلیل یکیش برای ما فعلی است، یکیش برای ما فعلی نیست. و در مقام تضاحم دوستان احکامی وجود داره که اون احکام ربطی به باب تعارض ندارد، کما اینکه در تعارض احکامی وجود داره که ربطی به باب تضاحم نداره. اینا هر کدوم احکام خاص خودشون رو دارن، و لذا ایشون میفرماید شرط تعارض این است که بحث تضاحم نباشه، یعنی دو دلیل متضاحمین نباشن، متعارضین باشن. خب اینم عرض کنم خدمت شما شرط پنجم. شرط ششم و هفتم. شرط ششم و هفتم رو دوستان ایشون به ناچار فقط اسمشو میگه و رد میشه. چرا؟ چون بعدن یه بحث مستقل و جداگانه‌ای باید برای این بحث ششم و هفتم باز بکنه ایشون، کما اینکه نسبت به تضاحم هم تو فرقشون یک سرفصل جدایی ایشون باز میکنه. شرط ششم و هفتم این است که بین دو دلیل یکی حاکم بر دیگری نباشه. این شرط ششم. شرط هفتم، یکی وارد بر دیگری نباشه. اگر بین دو دلیل یکی حاکم بر دیگری بود، یکی وارد بر دیگری بود، اینجا دیگه تعارض اتفاق نیفتاده. حالا حکومت چیه؟ ورود چیه؟ اینا دیگه بحثایی است که ما باید در ضمن مباحثمون یکی یکی یک بحث مستقل و نسبتاً مفصلی براش باز بکنیم. اینجا ما نمیتونیم الان به این راحتی اینها رو توضیح بدیم. علا ای حالن اگر حکومت و ورودی اتفاق بیفته دیگه تعارضی نیست. این حالا فعلا تا همینجا بمونه تا بعد انشالله مفصل عرض کنم بحث حکومت و ورود رو بازش بکنیم. نگاه کنید. و من هنا یتضح انه لو کان هناک خبرون. و از همینجا، یعنی از شرط چهارمی که عرض کردیم، واضح میشه که اگر در اینجا خبری مثلا وجود داشته باشه، غیر واجد لشرائط الحجب، که این عرض کنم خدمت شما خبر واجد شرائط حجیت نباشه، مثلا راویش ضعیفه، واشتبه بما هو واجد لها، یه روایت دیگه هم هست اون واجد شرایط حجیت هست، اما این دوتا خبر با هم دیگه چی شدن؟ مشتبه شدن. نمیدونیم کدومش حجت کدومش لا حجت. علالفرض فرض بکنید شما راویا رو الان نمیشناسید، قبلا هم اجتهاد کردید اما الان دسترسی ندارید. تو مثلا یه کسی تو زندان مونده، مثل شهید عرض کنم اول که تو زندان بود، یه وقت میدید مثلا بخوام فرض کنم اون موردش را ایشون یادش رفته از این دوتا راوی کدوم ضعیف بود کدوم قوی، یقینم داره یکشون ضعیف یکشون قوی، بالاخره این دوتا روایت فرض کنه تو زندان الانم بخواد به اون حکم عمل بکنه، اینجا چی کار کنه؟ این فرضی که میخوام بگم این فرض امکانه عرض کنم وقوعش هست. فان الخبرین لا يدخلان في باب التعارض، این دوتا خبر در باب تعارض داخل نمیشن. وقتی متعارضین نبودن فلا تجری علیهما احکامه و قواعده، احکام و قواعد باب تعارض که خواهیم گفت طبیعتا اینجا جاری نمیشه. احکام باب تعارض مثلا سیرش اینه، این سیر رو من هی تکرار میکنم برای این تو ذهن مبارکتون بمونه. در باب تعارض اگر امکان جمع بین دو روایت بود، اول میریم سراغ جمع، الجمع مهما امکن اولا من الضر، اگر جمع عرفی امکان پذیر نشد میریم سراغ مرجحات، ببینیم از اون مرجحاتی که در آینده خواهیم گفت یکیش مرجح داره یکیش بی مرجح یا نه. اگر مرجح هیچ کدوم نداشتن میشه تعادل، در تعادل هم یه سری قائل به تفاوتن یه سری قائل به تخییرن. این اجمال خیلی گذرا از قواعد باب تعارض. اول جمع نشد مرجحات نشد تعادل، و تو تعادل هم یا تساقط یا تخییر. خب فلا تجری علیهما احکام التعارض و قواعد التعارض و امکان من جهت العلم به کذب احدهما حالهما حال متعارضین. اگرچه از جهت علم به کذب یکی از این دو، البته کذب که میگه نه علم به کذب داریم به این معنا که یقین داریم این کاذبه، چون میدونید روایت ضعیف و سندم ما علم به کذبش که نداریم، که همینقدر که لا حجته ما اون رو کذب مکذوب محسوب میکنیم، کاذب محسوب میکنیم، یعنی به حسابش میاریم. از جهت علم به کذب یکی حال این دو روایت حال متعارضه این است. نعم فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد علم اجمالی. علم اجمالی چطور تو این دوتا ظرفی که من میدونم یکیش خمره یکیش آبه، قاعده علم اجمالی به من میگه احتیاط کن، اگر ممکنه، اگر ممکن نیست تخییر. اینجا هم همینجوره، بین این دو روایت اگر احتیاط ممکنه احتیاط و الا تخییر. پنج، الله یکون الدلیلان متضاهمین. دو دلیل باید متضاهم نباشند تا فرض تعارض اتفاق بیفته. میخواد بگه آقا اگر دو دلیل متضاهم بودن دیگه تعارضی در کار نیست. فإن للتعارض قواعد غیر قواعد التضاهم، برای تعارض یه قواعدی غیر از قواعد تضاهم. علامایتی دوستان قاعده تضاهم چیه؟ تو تضاهم آقایون میگن باید چیکار کنید؟ اهم و مهم کنید، یعنی ببینید کدوم اهمه اونو بگیرید دیگه، سراغ مرجحات و جمع عرفی و عرض کنم تساقط و این حرفا که نمیریم که، میگیم باید ببینیم اهم و مهم کنیم کدوم مهمتره. اگرم اهم و مهم امکان پذیر نبود مساوی بودن میشه چی؟ میشه تخییر. یا یکی اهم اهم رو میگیریم یا هر دو مساویان، اون وقت میریم سراغ تخییر. و ان کان المتعارضان یشترکان مع المتزاحمین فی جهت واحده، گرچه دو متعارض با دو متزاحم تو یه جهت مشترکن. و هی امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق فی موردهما، اون جهت واحده این است که ممتنع از اجتماع هر دو حکم به صورت فعلی، یعنی نمیتونه هر دو حکم به صورت فعلی گردن مکلف باشه در تحقق در موردشون. ولکن الفرق فی جهت الامتناع، اما از جهت امتناع فرق دارن به هم با هم. فانه یعنی امتناع فی التعارض من جهت تشریع، یعنی در مقام تشریع و در مقام جعل اینا با هم دیگه تعارض دارن و تضاهم دارن. فیتکاذب الدلیلان، ببینید میگه دو تا دلیل با هم تکاذب میکنن. یه لحظه من دقت کنید، چرا نمیگه دو تا مدلول با هم دیگه تکاذب میکنن؟ چون این دلیل میگه اون دلیلیت نداره، اون یکی هم میگه این دلیلیت نداره، یعنی یکیش دلیله اما ما نمیدونیم کدوم یکی. و لذا میگه در مقام تشریع اینا با هم دیگه تعارض میکنن و لذا دلیلان تکاذب میکنن. اما فی التضاهم من جهت الامتصال، در تضاهم از جهت امتصال است که تضاهم اتفاق میفته. فلا یتکاذب، لذا تکاذب دلیل نه. نه این دلیل میگه اون دلیل درست نیست تو تضاهم، نه اون دلیل میگه این دلیل درست نیست. اتفاقا هر دو قبول دارم که هر دو دلیل درسته، هم این میگه باید انسان رو نجات داد از غرق شدن، هم اون یکی میگه حیوان رو باید نجات داد از غرق شدن. تو این که مشکلی ندارن، که مشکل اینه که در مقام امتصال نمیتونن هر دو رو امتصال کنن. ولا بد من چی دارید بعدش؟ کتاب ما داره افراد غلطه. ولا بد من افراد بحث مستقل، اینکه جداگانه ما یه بحث مستقلی بیاریم در بیان فرق بین این دوتا کما سیعتیم. همین سه چهار خط بعد اون شماره سه فرق بین تعارض و تضاهم میاد. شش، الله یکون احد الدلیلین حاکمن علی الاخر. هفت، الله یکون احدهما واردن علی الاخر، یعنی آقا بحث حکومت و بحث ورود بین دو دلیل وجود نداشته باشه. حالا حکومت چیه ورود چیه اینا رو میگیم. و سیعتی ان الحکومه و الورود یرفعان التعارض و تکاذب بین الدلیلین، چون حکومت و ورود سبب میشه که ما یک دلیل رو بپذیریم دلیل دوم رو بگیر نپذیریم، یعنی اونو بذاریمش کنار. ولا بد من افراد بحثن ان هما ایزن، که اینو الان صفحه 195 هستیم صفحه 201 میاد. و انه امران اساسی فی تحقیق التعارض و فهم تعارض. سوال دارید بفرمایید.
پایی تحصیل از تواز کردن کنافی مزدوره بود و دلیل ولو در بحث نمازی یعنی بسو جزئیه ولو درسته آن مخواست و مجرم قاله مفارضه نمیشن.
چرا تعارضشون بدویه؟ تو آمبوها تعارض بدویه. حالا میگیم دارم اینا بحث میشه که وقتی تعارض بدوی شد باید ببینیم این تعارض مستقر میشه یا نه. یعنی اگر این دوتا دلیل رو یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق من العلماء که آمبوخواست مطلقه، یا میگه لا تکرم الفساق که آمبوخواستش من وجهه، اگر این دو تا دلیل رو دادیم دست مردم، دست عرف، اگر گفت آقا این دو تا دلیل رو من هر جفتشو میگم درسته، اما میگم اکرم العلماء یعنی علماء عدول به قرینه او، یعنی اون رو قرینه بر این میگیره، تخصیص دادن معناش اینه دیگه. یعنی وقتی شما میگید اکرم العلماء بعد میگید لا تکرم الفساق من العلماء، دست عرف که میدید میگه بابا این اکرم العلمایی که شارع گفت مرادش علماء عدول است، میگیم خب این قید عدول از کجا آورده؟ میگه به قرینه او، یعنی یکی رو قرینه بر دیگری قرار داد. وقتی اینطور شد جمع میشه بین دو دلیل، جمع میشه یعنی چی؟ یعنی تعارض بگید مرتفع میشه. خیال میکردیم تعارض، اما بعد فهمیدیم تعارض نیست. دقت میکنید؟ و لذا بین عام و خاص تعارض بدوی وجود دارد، اما این تعارض چون بعد جمع عرفی دارد مستقر نمیشه. مستقر که نشد دیگه احکام بعدی تعارض نمیاد. آره میخوام نه همیشه آخه اینجوری نیست، جمع عرفی نداره همیشه که عام و خاص نیست، همیشه عام و خاص نیست، گاهی هم عام و خاصش به نحوی بیان شده که قابل جمع نیست. یعنی مثل اینکه مثلا چهار مقدس بگه اکرم تک تک علما رو، اصلا بگه آقا اکرم العلماء فاسقا کان او عادلا، بعد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی قابل جمع نیست. چجوری جمع میکنید بین این دو تا؟ قابل جمعه؟ مقام جعل و انشاء
داشتی
هم سایدی پایی گفتش که تعارض رو از تنافی دلیلن همه تدلیل به اصلا دلالت مقام اثبات، فرصه تعارض مقام اثبات نه این مقام اثبات نمیخواد بگه تو چه مقام جعل نیست، میخواد بگه مدلول نیست دلیله. نه 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 ببینید حرف ایشون اینه، حرف صاحب کفایه میخواد بگه آقا اگر صرف مدلول دو دلیل با هم دیگه تنافی داشتن این تعارض رو تعارض اتفاق نمیفته. بحث مقام اثبات و ثبوت رو بذارید کنار، از ذهنتون پاک کنید کامل. یه وقت شما میگید آقا این دلیل من به مفهومش که نگاه میکنم، به مدلولش که نگاه میکنم، میبینم مدلول این دلیل با مدلول این دلیل جور در نمیاد، الان کار به مقام دلیلیت این دو دلیل نداریم، ما مقام اثباتشون نداریم، به چی نگاه میکنیم؟ مدلولشون. میگیم این مدلولش اینه، این یکی هم مدلولش یه چیز دیگه است، این دوتا مدلول با هم دیگه جور در نمیاد. ایشون میفهمد به صرف این تعارض اتفاق نمیفته. چرا تعارض اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه ممکنه اینی که مدلولش با مدلول این جور در نمیاد اصلا سندن مشکل داشته باشه، یعنی حجت نباشه، دلیلیت نداشته باشه. وقتی یکی با دیگری تنافی در مدلول دارن صرف این سبب نمیشه تعارض اتفاق بیفته. چرا؟ چون این دو مدلول از این دو دلیل باید دو دلیلی باشد که حجیت هم داشته باشه، دلیلیت هم داشته باشه، در مقام اثبات حجت هم باشه. تا حجت نباشه تعارض اتفاق نمیفته. یعنی مقامی که برای من و شما میخواد اثباتش کنه، نه 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 دقت کنید، در مقام حجیت، یعنی حجت باشه خلاصه. آخه کی شما میگید آقا این حجته؟ وقتی که برای شما حجتش ثابت شده باشه، میشه مقام اثبات. اینجا مرادمون این است که تا هر دو حجت نباشد، دلیل نباشد، ولو مدلولشون تنافی داشته باشه، تعارض اتفاق نمیفته. اما این بحث توهم و تعارض که میگیم مقام جعل و انشاء با مقام امتثال متفاوته، مقام جعل رو در مقابل مقام امتثال آوردیم. میگیم در مقام جعل ولو برای ما اثبات هم نشده باشه، کار الان به اثباتش نداره. در مقام جعل اگر تنافی دارن به این معنا که شارع مقدس نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشه، یا این جعل شده اون جعل نشده، یا یکی جعل شده یکی جعل نشده، امکان نداره هر دو جعل شده، این میشه تعارض. اما اگر هر دو جعل شده و امکان جعل هر دو هست اما در مقام امتثال من نمیتونم هر دو رو امتثال کنم، اینجا میشه تضاد. توضیح دادیم دیگه. ببین اینا بعضی وقتا آقا بعضی از اصطلاحاتی که تو کار میره توضیح ما باید دقت کنید، توضیحی که داده میشه، توضیحی که کتاب میشه، اگه توضیح دقت بشه کاملا مرزبندی ها روشن میشه. خب بریم سراغ فرق بین تعارض و تداخل. من دیگه خیلی اینجا حرفی ندارم چون حرفامو تو بحث قبلی عرض کنم خدمت شما زدم. ایشون میفرماد ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم، الان در واقع بحثمون تکراره. اونجایی هم که مطرح کردیم بحث اجتماع امر و نهی بود که تعارض رو از تداخل و از اجتماع امر و نهی جداش کردیم. اونجا هم دوستان حرفمون این بود، میگفتیم اگر مقام مقام جعل و انشاء باشه تعارض اتفاق میفته، اگر مقام امتثال باشه تداخل و اجتماع امر و نهی اتفاق میفته. تو اجتماع امر و نهی هم بعد تداهم، تو تداهم میگفتیم هر کدوم یکیش مندوحه بود یکیش عدم مندوحه، یعنی میگفتیم اگر طرف قدرت دارد که اینها رو از هم دیگه جدا بکنه این بحث اجتماع امر و نهیه که مندوح است، اگر قدرت نداره عدم مندوح است بحث تداهمه که اصلا در اختیار خودش نبوده و خودش رو به این گرفتاری ننداخته. علی ای حال این تفاوتی است که ایشون عرض کنم اینجا ذکر کرده. و لذا دوستان ایشون میفرماید اگر مکلف در مقام امتثال نتونه بین دو دلیلی که در مقام جعل و انشاء هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن جمع بکنه، اینجا جای تضاهمه که البته دیگه جای اجتماع امره ممکنه باشه که ایشون دیگه اینجا ورود بهش پیدا نکرده. یه مقداری عبارت رو بخونیم، مطالب همون مطالبیه که قبلا عرض کردم. نگاه کنید، الفرق بین التعارض و التضاهم تقدم فی بیان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه، گذشت در بیان اون حقی که سزاوار است انسان تکیه کنه برش، در سر فی سر تفرقه بین باب التعارض و التضاهم، در این که سر جدا سازی بین دو باب تعارض و تضاهم چیست، ثم بینهما و بین باب اجتماع الامر و نحی، بعد بین این دوتا و اجتماع امر و نهی رو چجوری باید جدا کنیم. اونجا عرض کنم این مطلب گذشت و خلاصته، یعنی خلاصه اونچه که اونجا گفتیم این شد، ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجه. یه لحظه من دقت کنید دوستان، چرا میگه در خصوص مورد عامین من وجه؟ اینو همونجا هم عرض کردیم ما در باب اجتماع امر، به خاطر اینکه اون چیزی که این ستا رو با هم دیگه در یک جا جمع میکنه عامین من وجه، چون اجتماع امر و نهی در غیر عامین من وجه اصلا پیش نمیاد. اینجاست که ممکنه یک کسی بگه کجا ما از کجا بفهمیم اجتماع امر و نهی، از کجا بفهمیم تضاهم، از کجا بفهمیم تعارضه. و الا اونجایی که تباین وجود داره، اونجایی که مثلا عام و خاص مطلقه، اصلا دیگه فرض اجتماع امر و نهی اصلا امکان پذیر بگید نیست. وقتی فرضش امکان پذیر نشد دیگه معنا نداره که شما بگید آقای کجاش اجتماع امر و نهی، کجاش تضاهمه، کجاش تعارضه. حالا غیر عامین من وجه تو صفحه بعد خودش یه اشاره ای میکنه، ان التعارض در خصوص مورد عامین من وجه انما يحصل حيث تكون لكل منهما، حاصل میشه تعارض اونجایی که بوده باشد برای هر کدام از دو دلیل، دلالتون التزامیه الا نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بینهما، در مورد اجتماع بین این دوتا هر کدام به دلالت التزامی حکم دیگری رو نفی میکنه. مثلا اکرم العلماء به دلالت التزامی نفی میکند حکم لا تکرم الفاسق رو، لا تکرم الفساق رو، تو کدوم قسمتش؟ تو فاسق عالم. کما این که لا تکرم الفساق من العلماء نگیم که عامین
مطلق بشن. لا تکرم الفساق نفی میکنه به دلالت التزامی حکم اکرم العلماء رو تو قسم فاسقش، یعنی این میگه اون درست نیست، اونم میگه این درست نیست، نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. فیت تکاذبان من هذه الجهه، از این جهت تکاذب دارن. و اما اذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلاله الالتزاميه، دوستان بزرگوار کجا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلاله الالتزاميه؟ مثل سله بگید ولا تقصر، مثل نجات انسان غریق و نجات بگید حیوان غریب، اینا هیچ تضاهمی تعارضی با هم دیگه ندارن، هیچ کدوم به دلالت التزامی دیگری رو نفیش نمی کنه. فلا تعارض بینهما، فلا تعارض بینهما، اذ لا تکاذب بینهما فی مقام الجعل و تشریع. کمکم کنید یه لحظه سوال میکنم دوستان بزرگوار، سله ولا تقصد چرا میگیم به دلالت التزامی هر کدام دیگری رو نفی نمی کنه؟ چون ممکنه همونجا هم یک کسی بگه سله مطلقه دیگه، یعنی چه در مقام قصد چه در غیر مقام قصد. لا تقصب هم میگه لا تقصب، چه در ضمن صلات چه در غیر ضمن صلات، در ضمن غیر صلات. خب اگر ما این اطلاق رو گرفتیم، خب این همون اکرم العلماء ولا تکرم الفساق میشه، یعنی هر کدام به دلالت التزامی دیگری رو نفیش میکنه. اینو سوال کردم برای که ببینم یادتون هست اونجا چی گفتیم یا نه. چرا دوستان در سله ولا تقصب نمیگیم هر کدام به دلالت التزامی دیگری رو نفیش میکنه؟ ببینید تو سله اونجا یادتون باشه میگفتیم ما عام رو دو جور لحاظش میکنیم. یه وقت میگید آقا سله واقعا اینجوری لحاظ شده که ولو در ضمن قصد، لا تقصد اینجور لحاظ شده که ولو در ضمن صلات. اما یه وقت میگیم نه آقا سله اصلا نگاه به قصد نداره، لا تقصد نگاه به صلات نداره، این به خلاف اکرم العلماء. اکرم العلماء علماء عام تک تک علماء رو میگیره چه فاسق باشن چه غیر فاسق، اون عام لحاظ شده تک تک افراد درش، اما سله تک تک افراد درش لحاظ نشده ولذا به دلالت التزامی نفی دیگری رو نمیکنه. اینا دیگه حرفایی بود که اونجا ما میگفتیم دو جور لحاظ شده مراجعه کنید طبیعتاً روشنه. و هین اذن ای هین ما یفقدان، عرض کنم تلک دلالت الالتزامیه، وقتی این دلالت التزامیه بر عرض کنم تکاذب دیگری نفی دیگری وجود نداشت، لدم تنع علی المکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال، مثل نجات یک انسان از غرق شدن نجات یک حیوان از غرق شدن. لأی سبب من الاسباب، حالا این که من نمیتونم جمع کنم بین این دوتا به هر سببی میخواد باشه، فان الامر فی مقام الامتثال یدور بینهما بان یمتثل اما هذا او ذاک، در مقام امتثال امر دائره بین این که من یا این امر رو امتثال کنم یا اون یکی رو امتثالش کنم. و هنا یقع التزاحم بین الحکمین، اینجا جای تزاحمه. و طبعا انما یفرض ذلک فیما اذا کان الحکمان الزامیین، دوستان چرا میگه باید هر دو حکم الزامی باشه؟ چون اگر یکی امرش امر وجوبی باشه یکیش استحبابی باشه مثلا، اینجا دیگه تضاهم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون باید امر مستحب رو بذارم کنار برم امر واجب رو بگیرم، اینجا دیگه تضاهمی در کار نیست. روشن است که مستحب رو باید بذارم کنار و واجب رو انجام بدم. و من اجل هذا قلنا فی الشرط الخامس، دوستان شرط پنجم چی بود؟ شرط پنجم این بود که تضاهمی در کار نباشه اگر میخوام تعارض باشه. میفهمید به خاطر همین صحبتایی که کردیم ما گفتیم در شرط پنجم من شروط تعارض ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق اذا کان فی مقام التشریع دخل الدلیلان فی باب التعارض. چرا؟ لانه ماهی نعذن یتکاذبان. اما اذا کان الامتناع فی مقام الامتثال دخل فی باب التزاحم اذ لا تکاذب حین اذن بین الدلیلین، در مقام امتثال تکاذب هست، با توجه به تضاهمی که اتفاق افتاده هر دو دلیل نمیتونه فعلیت داشته باشه، اما خود دو دلیل به خودی خود هیچ تکاذبی نسبت به هم دیگه ندارن. و هذا هو الفرق الحقیقی بین باب التعارض و باب التضاهم فی ای مورد یفرد. این اساس تفاوتی که بین این دوتا وجود داره. حالا چرا دوستان ما تو صفحه قبل گفتیم در بحث آمین منوج ما اینا رو عرض کنم داریم پیاده میکنیم؟ میگه و ینبغی الا یغیب عن بال طالب. بال یعنی ذهن، بال یعنی ذهن. سزاوار است که مخفی نماند از ذهن طالب، نرود قائب نشود از ذهن طالب، انه اینما ذکرن الامین منوج. فقط این که ما فقط آمین من وجه رو ذکر کردیم، فی مقام تفرقه بین البابین، در مقام جدا سازی بین باب تضاهم و تعارض، کما تقدم فی الجزء الثانی تو بحث اجتماع امر و نهی، لم نذکره لاجل اختصاص البابین بالآمین بالوجه. نمیخوایم بگیم آقا این دوتا باب، یعنی باب تعارض و تضاهم، اختصاص دارن به چی؟ به آمین من وجه. نه، بل لأن الامین من وجه موضع و شبهت عدم التفرقه، جایگاه شبه ایجاد شدن برای عدم تفرقه بین بابین، ثم بینهما و بین الاجتماع امرنه، همینجاست. یعنی تو امین من وجه هست که هر سه اشتراک دارن و چون اشتراک دارن ممکنه انسان قاطی بکنه و لذا این آوردین. و قد سبق تفصیل و ذالک هناکم فراجه. و علیه فضابط فی التفرق بین البابین کما اشرنا علیه اکثر من مرور. باز دوباره دوستم تکرار این مطلب هیچ اضافه از قبل نداره. هو ان الدلیلین یکونان، بگید، متعارضین اذا تکاذبا فی مقام التشریع، مقام جعل، مقام انشاء. یعنی این دو تا دلیل رو شارع نمیتواند هر دو رو جعل کرده باشه. هر وقت اینجوری شد بگید تعارضه. و یکونان متضاهمین اذا امتنع الجمع بینهما فی مقام الامتصال، یعنی شارع میتونه هر دو رو جعل کرده باشه، تو مقام جعل مشکل ندارن. من مکلف الان یه جایی گیر کردم نمیتونم هر دو رو امتصال بکنم، ما عدم التکاذب فی مقام التشکیل. و فی تعارض الادله قواعدی است برای ترجیح ستعتی. ما در مقام تعارض بین دو دلیل یه قواعدی داریم که عرض کردم، اول جمع عرفی نشد میریم سراغ مرجحات، نشد میریم سراغ تساقط یا تخییر. و قد عقد هذا الباب، ما این باب رو عرض کنم منعقدش کردیم، لعجلها، برای قواعد ترجیح. و ینحصر الترجیح فیها به قوت السند و الدلاله. یه لحظه من دقت کنیم دوستان بزرگوار، وقتی دو تا دلیل متعارض میشن، کمکم کنید، متعارض میشن یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل شارع نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشه. مرجحاتی که میاریم میدونه از چه سنخی هست؟ مرجحاتی که میاریم یا از جنس عرض کنم قوت سندی است یا از جنس قوت دلالی. میگیم این سندش بهتره، اینو میپذیریم، اونو میذاریم کنار. میگیم این دلالتش روشن‌تره، اینو میپذیریم، اون یکی رو میذاریم کنار. یعنی باید وقتی در مقام جعل، یعنی شارع نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشه، باید ببینیم سند کدوم یکی بهتره یا دلالت کدوم یکی بهتره. ولذا میگه قد عقد هذا الباب لعجلا و ینحصر الترجیح فیها به قوت سند او الدلاله. کانا مرجعات سندی و دلالی رو خواهیم. و اما التضاهم فله قواعد اخرى، قواعد اخرى، قواعد دیگری داره تضاهم، تتصل بالحکم نفسه، که اینا مربوطه عرض کنم به خود حکمن، ولا ترتبط به سند او دلاله. اینا نه ربط به سند دارن نه ربط به دلاله. شما نمیگی آقا روایت داریم جان انسان رو نجات بده، روایت داریم جان حیوان رو هم نجات بده، وقتی من گیر کردم که کدوم یکی رو نجات بدم، هر دو هستن، نمیتونم هر دو رو برم ببینم روایت کدوم سندش بهتره. ربطی نداره به سند. برم ببینم کدوم دلالتش بهتره. اگه هر دو حجتن دیگه ربطی به دلالت این نداره که کدوم از حرم کدوم ظاهرن، اینا ربطی نداره، بدونم کدوم مهمتره. لا ترتبط به سند عبد دلالت ولا ینبغی ان یخلو کتابنا من الاشاره الیها. میگه خب حالا که اینجوریه ما تضاهم رو هم همینجا بحثش کنیم، با این که دوستان این بحث ما مربوط به تضاهم نیست. اما وحاظه خیر و مناسبت این به ذکرها فنقول این شماره 4 تعادل و تراجیح متضاهمین هیچ ربطی به باب تعارض بگید نداره. تردن للباب ایشون بحث تضاهم رو میخواد بحث تعادل و تراجیحش رو بیاره. سوال دارید؟ خب دقت کنید دوستان، الان این بحث چهارممون چیه؟ من یه بار دیگه عرض کنم اشاره بکنم چون خودش 4-5 صفحه هست. اجمالا دوستان ما الان از باب تعارض بین دو دلیل، یعنی دو دلیلی که در مقام جعل و تشریع نمیتونه هر دو جعل شده باشه، از این مقام گذشتیم، فعلا کارش نداریم. میخوام ببینیم اگر دو تا دلیل داریم متضاهمینند یعنی چی؟ یعنی هر دو دلیل فرضمون این است که حجت جعل شده، یعنی تو مقام جعل اینا هیچ تکاذبی ندارن، این حجت اینم حجت، هر دو هم از شارع مقدس میتونه جعل شده باشه. ما هم الان مفروضمون بر اساس حجت این است که هر دو جعل شده. در مقام امتثال گیر کردیم، نمیتونیم به هر دو عمل کنیم. میخوام ببینیم اگر این دوتا تعادل دارن چه بکنیم، اگر یکی بر دیگری ترجیح داره چه بکنیم، مرجحات چی هست. ایشون میفرماید اگر متضاهمین تعادل داشته باشن، تعادل داشته باشن یعنی چی؟ بگید آقا تعادل داشته باشن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشه، هیچ کدوم اهم از دیگری نباشه، مساوی باشن از حیث جهات مختلف. ایشون میفرماید هیچ بحثی وجود نداره، اجماع داریم بر این که اینجا مکلف مخیره، اینجا مکلف بگید مخیره. گرچه تو باب تعارض ما اینو نمیگیم، ما تو باب تعارض اگر دو دلیل تعادل داشته باشن، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشه، اونجا نمیگیم تخییر. یه سری معتقده به تخییرن، اما یه سری هم معتقده به تساقطن، میگن تعارضا تساقطا، این مال باب تعارض. اما تو تخییر لا شک همه قبول دارن که ما تخییر باید حکم بکنیم، یعنی مکلف وقتی مثلا فرض کن دو نفر هستن هر دو دارن غرق میشن، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیحی نداره، هر کدوم دلش خواست بره نجات بده، بالاخره یکی باید نجات بده، مخیره، مکلف مخیره. حالا چرا دوستان حکم به تخییر کردن؟ ایشون میفرماد فرضمون این است که امکان جمع بین دو دلیل بگید وجود نداره، از اون طرف جواز ترک هر دو رو هم نداریم، فرضمون هم این است که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. خب نتیجه دوباره عرض میکنم، فرضمون این است که امکان امتثال هر دو دلیل که هر دو رو من بخوام نجات بدم وجود نداره، ترک هر دو هم بگید معنا نداره، چون من هر دو رو ترک میکنم، خب برای چه هر دو رو ترک میکنم، یک شکل اقل میتونم انجام بدم. از اون طرف برای یکی نسبت به دیگری مرجحی هم نداریم. این که فقیه هم بخواد بگه آقا حالا همیشه سمت راستی رو قبول کن، شیر یا خط کن، ترجیح بلا مرجعه دیگه، ترجیح بلا مرجعه هم که محاله. پس چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم مکلف مخیر، هر کدوم دلش میخواد انجام بده، راه دیگه نداریم. ولذا ایشون مثل آخه قرعه مال کجا هست؟ قرعه دقت کنید دوستان، نه ببینید اینا دلیل میخواد، برای قرعه ما دلیل داریم، گفت فرمود القرعه لکل امر مشکل. میخوام ببینیم اینجا آیا حیطه قرعه ما نحنفی رو شامل میشه یا نه، یعنی اگر یک کسی قرعه رو القرعه لکل امر مشکل رو یه جوری معنا کنه بگه آقا هر جا شما حکم به تخییر میکنه جای قرعه است، چون امر مشکله بود قرعه بندازیم، یعنی اگر کسی این حرف رو زد و از القرعه لکل امر مشکل یعنی چه استفاده ای کرد، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما باید بگیم در بحث تعارض هم که میگیم یا تساقط یا تخییر، باید بگیم یا تساقط یا بگید قرعه، یعنی این تخییر همه جا میاد ها، یعنی این نفوذ پیدا میکنه در همه جا. اما اگر گفتیم نه ایته القرعه لكل امر مشکل ما نحنفی رو شامل نمی شود، این بستگی داره به این که ما اون القرعه لكل امر مشکل رو چجوری معنا کنیم و هیتش رو چه مقدار گسترده بکنیم. این دلیل داره القرعه لكل امر مشکل، چون دلیله در ما نحنفی ممکنه واقعا کسی بگه آقا اینجا قرعه بندازیم، گرچه ظاهرا قائل نداره، یعنی من ندیدم کسی رو بگه اینجا باید قرعه بندازیم که اگر قرعه نندازیم و یکی رو خودمون انتخاب بکنیم این عرض کنم خدمت شما فعل حرامه و خلاف وظیفه عمل کردیم. اما علی ای حال دوستان ایشون میفرماید، حالا جدای از بحث قرعه ای که آقا مطرح کردن که اونجا باید بررسی بشه، ایشون میفرماید ما چون راهی نداریم جز این که یکشو انتخاب بکنیم، عرض کنم مکلف مخیره. نگاه کنید، تعادل و تراجیح متضاهمین لا شک فی انه اذا تعادل، تعادل یعنی چی؟ یعنی مساوی بودن، هیچ کدوم بر دیگری مرجحی نداشت. اگر متعادل باشن دو متضاهم فی جمیع جهات ترجیح الاتیه فان الحکم فیهما هو التخیر و هذا امر محل وفاق، این محل اتفاق همه قبول